گاهی میبینه، در شبکه‌های اجتماعی میبینه، تلویزیون میبینه یا کدام جایی میبینه، او هم حس زنده میشه، کوشش میکنه، تلاش میکنه، مقابله میکنه در مقابل خانواده خود که همچین دخترایی هستن. پس من هم میتونم که به کشور خود خدمت کنم. حرف آخر من آرزوی من اینه که روزی باشه که به خاطر جنگ من نقشی کار نکنم، من آزادی رو بتونم نشان بدم، بتونم صلح و آرامش رو بدم. هدف می باشه که حال من بتونم صلحی که در کشور من است در سر تا سر جهان بتونم نقاشی خون نشان بدم، هنر خون نشان بدم.
هوای پاییز اومده، به خونمون برافتنه، من گریه می کنم، شاید عشقای من گرفتنه، هوای بارون دلم انگار این هستی که تو این شرایط هم فکر رسیدن به تو همیشه تو فکر تو هم همیشه تو خاطرم میونه، خاطرات من قشنگ ترین خاطرم
بله، در آخرین روزهای پاییزی قرار داریم.
بله
دیگه در افغانستان هم خانم
ایدری بله تا پایان پاییز
چیزی نمونده دیگه، لحظات میده با سرعت میگذره خانم ایدری، همین رقم که برنامه ما شما دیگه رو با پایان هست،
قدرم خوش میگذره که اج نه من خو این نفهم رقم تیر میشه.
بله با شنوندا بودن واقعا خوش میگذره برای ما شما. خب دوستان عزیز دیگه هر چه داشتیم و فرصت داشتیم راجع به زبان و صحبت کردیم با شما و شما هم گپایی داشتین، یک جهان سپاس. دیگه خانم ایدری موضوع هفته بعدم تیز اعلام بکنیم.
بله هفته آینده موضوع ما نوشداروست که چون در روزه خاص قرار داریم، ایام کرونایی،
بله
از این
بله
طرف ناامنیایی که خلاصه در کشور هست،
بله
این انتحاریایی که میشه، وضعیت اقتصادی مردم، دوای درد ای روزهای زندگی شما چیست؟ جواب امی سوال را برای ما روان بکنین و با ما در میان
بگذارید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان هست. خب بریم بخش آخر برنامه را تقدیم بکنیم برای شنونده های عزیز. گلانه
داشتن دوست هم کار سختی شده. آدم دوست انتخاب میکنه که یک محرم و راز، محرم راز داشته باشه، یکی که در کنارش غم از دلش بره. اما گاهی دوستا به سختی آدم عذاب میکنن. خب گناه خود ما هم هست، یا در انتخاب دوست دقت نکردیم یا هر گپ را برش زدیم. به خاطر همیست که حضرت علی علیه السلام میفرمایند با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت گردد، و با دشمنت نیز آرام بیا، بسا که روزی دوستت گردد.
دوستان عزیز باز هم تأکید میکنیم و خواهش میکنیم از شما که نکات بهداشتی را مراعات بکنین. کرونا همچنان خطر آفرین هست و متاسفانه این روزها هم در افغانستان خبرهای بدی را میشنویم و آمار مبتلایان زیاد شده و آمار فوتی ها هم زیاد شده. پروتکل های بهداشتی را خواهشان رعایت بکنین، برای خودتان اهمیت قائلشین، برای اعضا و عزیزانتان، برای اعضای خانوادتان، بر حال مسئله را جدی بگیرین.
بله، و یادتان باشه که سوالی که ما هفته آینده از شما داریم چی هست؟ دوای دردی روزهای زندگی شما چیز؟ از هر نظر که دوست دارین به این سوال جواب بتین و جوابهایتان را برای ما بفرستین.
انشاءالله تا شنبه، خدا نگهدار.
مراقب خودتان، سلامتیتان و خوبیهایتان باشین. خدا یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از خبرها از رادیو دری باشید.
استقبال از آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان. روحانی: مردم ایران در مقابل جنگ اقتصادی و سیاسی دشمنان به خوبی مقاومت کردند. و اعلام رسمی تلفات اردوی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی در استدیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور پیشین افغانستان ابراز امیدواری کرد هرچه سریع‌تر دولت افغانستان و طالبان برای برقراری آتش بس به توافق برسند. با گزارش خبرگزاری فارس، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با استقبال از توافق میان تیم‌های مذاکره کننده کابل و طالبان در دوحه گفت که آرزومندم هر دو طرف برای پایان جنگ و تأمین صلح پایدار در افغانستان که خواست ملی و حیاتی مردم افغانستان است، روی آتش بس سراسری به توافق رسیده و تلاش‌های خود را برای رسیدن به صلح و ثبات دائمی سرعت بخشند. دولت افغانستان و طالبان روز گذشته اعلام کردند که دستورالعمل مذاکرات صلح نهایی شده و بحث روی برنامه اصلی را شروع می کنند. این نخستین توافق ابتدایی میان هیئت‌های دو طرف بعد از شروع مذاکرات است. دیبورا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، از این تحول مثبت در مذاکرات استقبال کرد و در توییترش نوشت که این پیشرفت باید زمینه برای رسیدن به صلح باشد که خواست همه مردم افغانستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از توافق دولت افغانستان و طالبان در خصوص نحوه مذاکرات استقبال کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز ضمن استقبال از توافق اخیر ابراز امیدواری کرد. آغاز گفتگوها با هدف برقراری آتش بس که خواست عمومی مردم افغانستان است، منجر به دستیابی به توافق نهایی و ایجاد ثبات پایدار در این کشور شود. خطیب زاده همچنین بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از راه حل‌های مسالمت آمیز و بازگشت آرامش و استقرار امنیت در افغانستان تأکید کرد. در این لحظه گزارشی داریم از افزایش تنش میان باشنده‌های ولسوالی ینگ قلعه و گروه طالبان که همکارم عرفان برزگر تقدیم می‌دارد.
از چندی به این سو تنش میان باشنده‌های ولسوالی ینگ قلعه و گروه طالبان بسیار زیاد اوج گرفته و در چند روز گذشته این تنش‌ها تا منجر به درگیری‌های مسلحانه هم شده. تنش میان مردم محل و طالبان بالای زمین های مالچر بوده که طالبا میخوان زمین های مالچر غصب بکنن و تا زیاد از خانه های مردم در این منطقه تخریب کردن. اینا به نحوی میخوان که مالچرها را به کنترل بگیرن و از او خاطر مردم معلم علی طالبا سلاح کشیدن و در مناطق کفترعلی و زردکمر در چند روز گذشته گواهی درگیری های مسلحانه به صورت پراگنده میان مردم و طالبا بوده، اما تلفات نداشته. طالبان مدعی هستند که زمینایی که در این مناطق هستند اینا مربوط به افرادی گروه هستند که اونجا عضویتی از یاره داره، اما مردم محل میگن که زمینا از آبای اجدادی از یاره برشان مانده و به همین خاطر اینا سالهاست که به زمینا تسلط دارن، به همین خاطر میانی از یاره درگیریش صورت گرفته. شماری از خانه های مردم که در این زمین ها آباد شده بوده در چند سال گذشته او را طالبان تخریب هم کردن و همچنان مالچرا را به کنترل گرفتن طالبان. این نخستین درگیری میان طالبان و مردم محل نیست. چند پیش در ولسوالی خواجه‌غار تخار که هم در ماورای کوچه است میان طالبان و مردم محل درگیری صورت گرفته بود و تنش میانی مردم دست کم یک ماه دوام پیدا کرد. این بالای از این آغاز شد تنش که افراد طالبا بر یک خانواده، بر دختر یک خانواده تجاوز کرده بودند و باز پس از یک ماه درگیری و تنش میانی مردم و طالبا، سرانجام طالبا موفق شدن افرادشان از این منطقه بیرون بکنن و بدون از این که عاملین قضیه مجازات شوند. در نتیجه تیراندازی طالبا دست کم 10 تن کشته و زخمی شدن از مردم های محل. این جنجال هنوز هم پابرجا مانده. همین گونه در ولسوالی شکمش تخارم جنگ میان طالبا و مردم محل صورت گرفت که اونا بر بالای تجاوز بالای یک زن بود که یکی از افراد طالبا تجاوز کرده بود. یعنی در نقاط مختلف مردم علیه طالبا جبهه گرفتن و اینا جنجال های خشونت های مثل تجاوز و مثل غصب زمین در تمام ازیاد طالبا مداخله میکنند. پلیس میگه که طالبا در قاچاق مواد مخدر هم در ولسوالی های ماورای کوچه دست داره و به صورت مستقیم مواد مخدر هم قاچاق میکنه افراد طالبا.
تشکر از همکارم عرفان برزگر در ولایت تخار. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در شبانه روز گذشته 85 عضو طالبان در ولایت قندهار کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد در حمله روز گذشته طالبان به پسته‌های نیروهای امنیتی و دفاعی جیری و دند ولایت قندهار 18 تن دیگر از آنها زخم برداشتند. در همین حال سخنگوی فرماندهی پلیس قندهار نیز ابراز امیدواری کرد به زودی این ولسوالی ها از وجود طالبان پاکسازی می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی امریکا علیه تهران گفت که مردم ایران در مقابل جنگ اقتصادی، سیاسی و روانی دشمن به خوبی مقاومت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز و در مراسم افتتاح 25 پروژه حوزه برق‌رسانی در کشور خاطر نشان کرد نه تنها آمریکایی‌ها بلکه هیچ کس در دنیا تصور نمی‌کرد که مردم ایران بتوانند در چنین شرایط سختی و تحت شدیدترین انواع جنگ اقتصادی، سیاسی و روانی به خوبی مقاومت کرده و کشور را اداره کنند. رئیس جمهوری ایران با بیان این که پیشرفته‌ترین کشورهای غربی هم با شیوع ویروس کرونا دچار مشکلاتی شدند، اظهار کرد با وجود تحریم‌های شدید، جمهوری اسلامی ایران توانسته در عرصه مبارزه با کرونا عملکرد موفقی داشته باشد. سفیر ایران در چین با اشاره به ترور محسن فخری‌زاده بر حق مشروع جمهوری اسلامی برای دفاع از خود در مقابل اقدامات تروریستی سازمان یافته تاکید کرد. محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان برجسته صنعت هسته‌ای جمعه گذشته در حمله تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید. محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در گفتگو با روزنامه گلوبال تایمز در این کشور که امروز پنجشنبه منتشر شد، با بیان این که ایران عاملان و آمران ترور شهید فخری‌زاده را شناسایی و آنها را مجازات خواهد کرد، از جامعه بین‌المللی خواست اقدامات لازم برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت را انجام دهند. مقامات جمهوری آذربایجان اعلام کردند 2783 نظامی این کشور در جنگ اخیر با نیروهای اردوی ارمنستان در منطقه قره‌باغ کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع رسمی جمهوری آذربایجان امروز اعلام کردند در طول درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ 2783 نظامی آذربایجانی کشته شدند. این در حالی است که پیش از این وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه اعلام کرده بود 2300 عسکر ارمنستانی از 27 سپتامبر در درگیری با نیروهای اردوی جمهوری آذربایجان کشته و زخمی شدند. مقامات ارمنستان اما تاکنون واکنشی به آمار نظامیان کشته شده در جنگ بر سر قره‌باغ از سوی مقامات جمهوری آذربایجان نشان ندادند. دور جدید درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از 27 سپتامبر آغاز شده بود، سرانجام روز 10 نوامبر با میانجیگری روسیه به آتش بس منجر شد. الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، لیکول پاشینیان، صدر اعظم جمهوری ارمنستان و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه در این توافقنامه بر آتش بس کامل در منطقه درگیری قره‌باغ توافق کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد دو ماهواره با استفاده از یک فروند راکت سایویز 2016 به فضا پرتاب کرد. با گزارش ایرنا، این دو ماهواره بامداد امروز با یک فروند راکت ماهواره بر از نوع سایویز 2016 از پایگاه فضایی نظامی پولیستیس در شمال غربی روسیه به فضا پرتاب شد. ماهواره‌های یاد شده شامل ماهواره مخابراتی به نام گونتس ام و ماهواره نظامی کوچک کوسموس 2548 است و نیروی هوافضای روسیه پس از پرتاب کنترل آنها را در فضا در دست گرفت. و رئیس جمهوری پیشین فرانسه به دلیل ابتلا به کرونا در سن 94 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، خانواده والری ژیسکاردسن دیشب و در بیانیه اعلام کرد که مراسم خاکسپاری وی در مراسم خصوصی برگزار خواهد شد. ژیسکاردسن را در فرانسه عمدتاً به دلیل اصلاحات رادیکال از جمله قانونی کردن سقط جنین، آزادی طلاق و پایین آوردن سن رای به 18 سال به یاد می‌آورند. این رئیس جمهور فقید فرانسه همچنین در اروپا به دلیل همکاری با هلموت اشمیت صدر اعظم پیشین جرمنی برای حرکت به سوی وحدت پولی معروف شد. استقبال از آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان. روحانی: مردم ایران در مقابل جنگ اقتصادی و سیاسی دشمنان به خوبی مقاومت کردند. و اعلام رسمی تلفات اردوی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. توافق دولت افغانستان و طالبان در خصوص کارشیوه مذاکرات چیست و چه شد که بعد از مدت طولانی توافق صورت گرفت؟ سوالاتی که همکارم قریشی با اسدالله ولوالجی، کارشناس مسائل سیاسی، در میان گذاشته.
ولی بخیر طولانی شد این موضوع. نظر به اون قراردادی که با امریکای با طالبان امضا کرده بودن، شورای امنیت رو تایید کرد، باید چطور وقت‌تر صورت می‌گیره. خصوصا حال ای که بیانجی علنی در اونجا کار نمیکنه، اما در پشت پرده دیدبازی های بسیار زیاد بین المللی بشار شده و به این حساب به نشان بدانیم که حاکمیت ترامپ رو به ختم شدن است. و شاید امریکا زیاد کوشش کنه که تا قدرت قدرت جو بایدن میگیره یا او به صورت رئیس جمهوری امریکا رسمان و کار آغاز میکنه، تا وقتی موضوع باید یک طرفه شود، توافق نوتو همه باید باید همین گپ اصلا بالای موضوع شاید باشد.
یعنی میخواین بگوین که فشار وارد شد؟
فشار با گفته نمیتونیم. خود در وقتی که ما از مذاکره گپ میزنیم، یه فشار با دو طرف شود دیگه، در باید بجای فشار منطق به کار بره. باید تو با فکر نمی کنم بسیار زیاد فشار بیانیم. مشوره ها میشه، دیدوائز ها میشه، باید از اون نتیجه میگیرم دیگه کمتر شده.
چه فکر میکنید که مذاکرات سال چه زمانی آغاز خواهد شد؟ آیا بر روز شنبه که گفته میشه آغاز خواهد شد؟
شاید یه ما دعوت متر قضایی نیستم و شاید در نزید پیش شد شود دیگه. این رگه پا دیگه موضوع مربوط به طرف های نست کنه، خودشون باید اعلان کنند.
مردم خواهان توافق روی آتش بس در اولین نشست هستند. فکر میکنین که به این مسئله توافق صورت بگیره؟
باید شود. تا که آتش بس نشود اگر نمیشه که باز موقعات صورت بگیره یا کار پیش بروه، خود یک کمی اخلال میکنه پروسه را.
انتقادات وارد میشد که گویا طرفین آمادگی برای سال ندارند. اکنون فکر میکنین که طرفین آماده شده باشند؟
خب ببینین، طالبا گفتای خود پس گرفتن. در سابق میگفتن که ما بایی دولت دستشوندن مذاکره نمیکنیم و دیگه ایتو گفار را میزنن. خود یک کمی آبوی خبرش میکردن که با خود دولت گپ میزنن، نمایده دولت هم در دوها هست. و این سبو موضوع هر گپی که در وجود باشه، این یک مخالفت های هم اگر باشه، به اینجا باز اینجا بگی میکنه که حتی زودتر گپ پیش بروانی، شاید تو خود کارشکنی صورت نگیره دیگه. بعد از
طالبان وارد حکومت میشن؟
نه، هیچ گونه نمیشه، چون تمامیت طلب هستن و اونا در خود دو از قرارهای معلوم است که بارها گفته شده که ما خود امریکا قدرت و ما داده، یعنی حالی شما چی میخواین که امتیاز بتیم برای شما؟ این موضوع زیاد تکرار شده در دوها. برای این حساب او خود در دولت خود امکان نداره که اونا شامل سلسه دولتی شوانه ایجیم کنیم نداره و نشوات و حامیویشان هم با یک گفش نباشن موافقت نکنه. و یک چشوات یک گفش شوه که این کانه شوان اونا بغیر از اینکه با دولت مدرم شوان.
چه چیز ممکن است که صورت بگیرد تا طرفین با همدیگرشان به توافق دست یابند؟
موضوعی که بسیار اهمیت داره موضوع نبود بیانجی به شکل علنی هست. اگر می شد یک سلکارا به شکل امون دیپلوماتیکش و امون تخصصیش کار می شد و موضوعی هم هست که دولت وقت می آید، این حالی مدغم شدن به دولت اونا هیچ نمیخواین، اونا میخواین که دولت با اونا مدغم شدن. و دیگه که خب پروسه به مشکل ادامه پیدا بکنه شاید این توافق کشورها زیادتر شده برود، چون همین توافق نامه امریکا و طالبان را شروع امنیت امضا کرده و را تصویب شده. پس به حساب این یک کمی به خاطر شاید امتیاز طلبی و گپا باشه برای طالبا، کسایی که دوستایی از اینا هستن اونا را اونا کمی تا که امتیاز خود نگیرن. همچنان به طرف دولت هم حامی های خود داره، ناتو حامیش هست، امریکا حامیش هست، این یک تعداد کشورهای دیگه دیجست هم دارن. اینا هم تا که قانع نشوند شاید طرف دولت هم دیگه او به طرف آسای طالبا شاید این خوشم و خوبصهی از ما میفهمیم که در سیاست امتیاز گیری و امتیاز دادن است. وقتی معامله میکنین شما یک چیزی را بگیرین یک چیزی را بتین، اما لینین میگوینه تو چیزی را رتین چیزی را گرفتن نمیتونین. این بمی شکل است و یا پاکستان یا روسیه چین اینا که در عقب طالب هستن بمی شکل، و ایران هم در جشت چیزی بخواهی که دیروز نماینده شفت در قطر اونو گفتن. به این حساب یک کشور هم از ازبکستان کشور روسیه میانه همه داخل هستن و همه با همه مشوره میشه. پس به حساب یک گپی بیاید که به حساب تعادل در نظر گرفته شوه، موضوع متعادل مطرح شوه و او پیروز شوه، این گپ امکان داره.
سپاس جناب آقای والوالجی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر از شما.
ما هم از همکارمان ذبیح الله قریشی و جناب آقای والوالجی آگاه مسائل سیاسی تشکر میکنیم. اما تالار لویجرگا و پارلمان افغانستان این روزها روزهای پر جمعیتی را و پر از رفت آمدی را تجربه کرد، تا جایی که نمایندای پارلمان افغانستان برنامه های وزرای پیشنهادی آقای اشرف غنی را بررسی کردند و عده‌ای از این نامزد وزرا هم رأی اعتماد گرفتند. همکارم سروری این موضوع را با آقای اخلاقی نماینده مردم غزنی در میان گذاشته که با اتفاق شنونده این گفتگو خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. مجموعی 25 تا از کاندید وزرا و ریاست های امنیت، ریاست بانکی از طرف ریاست جمهوری برای گرفتن رأی اعتماد مجلس معرفی شده بود. در سه دور اینا آمدن برنامه خود ارائه کردن و در سه دور یعنی سه روز رای گیری صورت گرفت. دور اول 10 نفر، دور دوم هم 9 نفر و دور سوم هم 6 نفر. در مجموع با توجه به تجربیات بعدی که از فرهنگ سرپرستی در افغانستان وجود داشت، یک تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان به این باور بودند که اگر ما رأی اعتماد ندیم احتمال این که اینا دوباره سرپرست ما زیاد هست، و این یکی از عواملی بود که بعضی ها تشویق میکرد باید رأی داده شد. بحث دوم هم در مجموع ما توجه به شرایط اوضاع سیاسی کشور روی کردی بیشتری بود که ما باید از نظام و از حکومت حمایت بکنیم و پایه های نظام باید مستحکم شد، و یکی از راه های حمایت نظام اصلی است که باید کابینه تکمیل شد. این مبنای دوم بود. و موضوع سوم، بعضی از کامپاین ها و ارتباط ها همین خاطر ما فکر میکنیم که از مجموعی 25 نفر 20 نفر از نامزد وزیرا و رئیس امنیت رای آورد، فقط 5 نفر رای نیاوردن. نامزد وزیر وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت امور زنا، وزارت انکشاف دهات، وزارت معارف و رئیس بانک مرکزی. اما ای که چقدر بر مبنای شایسته سالاری و تخصص توانمندی ای آرا استعمال شده باشه، ما نمیتونیم بگیم که قطعا تمام جوانب در نظر گرفته شده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما در بین اعضای کابینه که معرفی شده است آدم های بسیار توانمندی هم داریم، ولی کسایی هم هستند که از اون توانمندی لازم به کافی برخوردار نیست. اما فکر کنیم که بیشترین عاملی که اکثر از نامزد وزرا رای آوردن بحث یک نوع روی کرده هماهنگی با حکومت و روی کرده حمایت از نظام موجود بود. به همین خاطر فضای داخل مجلس خصوص در دور اول کاملا مثبت بودند و شما شاهد هستین که دور اول هر 10 نفر بسیار رای بالا آوردن، دور دوم از 9 نفر فقط 7 نفر رای اعتماد گرفتن و دور سوم از 6 نفر 3 نفر.
استاد اخلاقی، پس اینکه گفتم میشه که نمایندگان پارلمان وقتی به نامزد وزرا رای میتن، در واقع مسائل قومیشان، مسائل مذهبیشان، مسائل حزبیشان و حتی بعضا مسائل و منافع شخصی خودشان را در نظر میگیرن، پشت پرده ممکنه مذاکراتی با نامزد وزرا داشته باشن برای که منافع شخصی اینا تامین شود، شما این را رد میکنید؟
خب قطعا 250 نفر نماینده هست در مجلس نمایندگان و فکر کنم که هر جا باشه طبیعی هم خواهد بود که برای یک تعداد شد مسائل شخصی، منافع شخصی و یا مسائل قومی نام مطرح باشه. مشخصا در رابطه با نامزد وزیر اطلاعات فرهنگ یک مقدار بحث‌های قومی و مذهبی را متاسفانه داد مطرح کردن و امی دلیل بود برای از اینکه نامزد وزیر اطلاعات فرهنگ رای نیاره با اینکه در عمو وزارت آدم توانمندی است. در موارد دیگه هم برخی مسائل دیگه بود، بعضی منافع قشری و بعضی منافع شخصی قطعا در حالت داشت که یک تعداد نتانستن امو رای لازم و رای کافی رو بگیرن.
گمانه‌زنی هایی وجود داره استاد مبی برای که شیوه صحبت کردن برخی از نامزد وزرا و کم توانیشان برای صحبت کردن به زبان های ملی سبب شده که اینا رأی اعتماد اعضای پارلمان را کسب نکنند. چقدر این گمانه‌زنی با واقعیت نزدیک است؟
به باور من این موضوع زیاد نقش نداشته، ولی قطعا در بعضی موارد به صورت مشخص نامزد وزیر ریاست بانک مرکزی از نظر تخصص و توانمندی به باور ما آدمی توانمند است، اما چون ایشان بیشتر در خارج بوده و حتی به زبان رسمی فارسی و پشتو کاملا نمیتونه صحبت بکنه، شاید یک از دلایل همی بودن در مورد ایشان. اما بقیه بحث شیوه ارائه برنامه یا بحثی که درست نمیتونه صحبت بکنه در موارد دیگر نامزد وزرا این منتفی هست و برنامه‌ای که نامزد وزرا ارائه کردن هم برنامه‌ای جامع و خوبی بود که متاسفانه در افغانستان کمتر تطبیق میشه. مشکل از تطبیق برنامه است. اولی به صورت مشخص کسایی که رای نوردن گفتم که می دو سه تا عامل نقش داشت که یک مورد شرف کردم بحثی قومی و مذهبی حساسیت ها اشتیامان زده شد. یک مورد دیگر وزارت معارف باشه بحثی قشری بود که بیشتر در اینجا علما و مولوی ها به دلیل تغییرات در معینه تعلیمات اسلامی حساس شده بودن و یکی دو مورد دیگر هم ممنون مسائل و ارتباطات شخصی و منافع شخصی.
همچنان در استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم و از این لحظه دعوت میکنم با مجله دوی این سرویس خبری هم همراه ما باشید. موسیقی دولت افغانستان برای مقابله با موج دوم کرونا آمادگی ها و تصمیم های تازه ای را اتخاذ کرده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت صحت عامه افغانستان برای مقابله با موج دوم کرونا برای نخستین بار 118 تیم سیار را در 7 ولایت پرجمعیت این کشور از جمله در کابل برای درمان بیماران کرونایی راه اندازی کرد. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان نیز در بازدید از شفاخانه تخصصی بیماران کووید 19 در شهر کابل بر لزوم مدیریت مناسب موج دوم کرونا تاکید کرد و گفت دولت افغانستان تدابیر بیشتری را برای رفع نیازهای شفاخانه‌های ویژه کرونا اتخاذ می‌کند. همچنین دولت افغانستان برای تأمین اکسیژن مورد نیاز بیماران کووید 19 که در موج اول کرونا چالش عمده برای دولت این کشور بود، وارد عمل شده است. وزارت صحت عامه افغانستان روز دوشنبه شمار فوتی‌های ناشی از ویروس کرونا را در کشور 1763 نفر اعلام کرده است. اعلام قرضهای کوچک به بانوان خانه‌دار در ولسوالی منظور تقویت صنایع دستی و تولیدات در گزارش همکارم آصف شینواری بحث شده که دعوت میکنم بشنوید.
ننگرهار در شرق افغانستان میگوید برای 800 خانم دیگر قرضهای کوچک را در ولسوالی های این ولایت تادیه می نماید. امان الله میاخیل رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار میگوید آنها قبلا با 800 خانم دیگر در ولسوالی های مربوط ولایت ننگرهار قرضه های کوچک داده است تا آنها صنایع دستیشان را تقویت نماید. آقای امان الله میاخیل میگوید قرار است به زودی به 800 خانم دیگر نیز قرضه های کوچک داده شود. و میگوید هدف از قرضه های کوچک به خانم های دهات و قرا و قصبات دی هست تا آنها بتوانند اقتصاد خانوادگیشان را تقویت نموده در تربیه اولادهایشان سهیم شوند. به گفته رئیس انکشاف دهات ولایت ننگرهار هدف دیگر از دادن قرضه های کوچک به خانم ها تقویت اقتصاد خانوادگی و همچنان رشد تولیدات صنعتی می باشد. به گفته وی آنها در نظر دارد تا به زودی در بازاریابی برای تولیدات این خانم ها نیز همکاری نموده و اجناس تولید شده توسط این خانم ها را در بازارهای داخل کشور و همچنان به خارج از کشور صادر نماید. آقای میاخیل میگوید که قرار است این برنامه به زودی به ولسوالی های دیگری ولایت ننگرهار نیز گسترش داده شود. و گفت شرط اساسی گرفتن قرضه ای است تا این خانم ها اتحادیه های کوچک مانند پرورش مرغ، مردوزی و دیگر پیشه هایی که در خانم ها مرواج هستند تاسیس نماید. به گفته وی در شوراهایی که در دادن قرضه بار اول ایجاد شده خیلی در تقویت اقتصاد خانوادگی مؤثر واقع شده است. ولایت ننگرهار یکی از ولایت‌هایی است که بیشتر خانم‌های آن از لحاظ سواد محروم هستند و پیشه‌های حرفه‌ای را فرا نگرفته است. مسئولان می‌گویند با این قرضه‌ها آنها می‌توانند همچنان ظرفیت صنایع دستیشان نیز بالا ببرند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
تشکر از همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به گفتگوی همکار دیگرم قریشی در کابل با دکتر مرتضوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در خصوص وضعیت صادرات افغانستان توجه بفرمایید.
محترم دکتر مرتضوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، وضعیت صادرات کالاها به ویژه میوه‌های افغانستان در سال روان را شما چگونه می‌بینید؟
در سال روان ما مازاد محصول داشتیم. محصول زیاد داشتیم ولی خریدار خارجی نداشتیم. یعنی محصول این سال ما زیاد بود. یعنی مال مثلا زعفران ما، یعنی مال چاله جلغوزه ما خریدار خارجی ندارن، الان همینطوری مانده. و انگور ما، تربوز ما کلا مانده این سال. این نشانه ضعف دولت است، نفهمه اینا را بفروشه.
بله شما هم فرمودین امسال جلغوزه و زعفران به خارج و همچنان سیب به تناسب سالهای گذشته کمتر صادر شده، یم روی اقتصاد مردم چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
خوب است که ما مازاد محصول داریم، ولی وقتی اینا فروخته نشوند دست مردم میمانه و زایه میشن، توانی وارد کردنی در بازار داخلی هم نیست، امخواد دست مردم میمانه و خراب میشه، زایه میشه. مثلا دالانای هوایی بیایه، در قسمت دالانای هوایی باید سهولت بیایه که دالانای هوایی الان سهولت زیادی نداره. این دالان هوایی که میتونه زمین ساز فروش محصولات و رسیدن محصولات به موقع به کشورهای دیگه باشه، الان متاسفانه انحصاری شده، الان برای ایده تیم خاصی قرار داره و عامه مردم نمیتونن دالانای هوایی استفاده کنن برای فروش محصولاتشون و رساندنشون به کشورهای دیگه.
دهلیز های هوایی میتونه که بصرفه باشه؟
دهلیز هوایی سهولتی است که باعث میشن مردم زودتر کشورهای دیگه برسانند. ما مثلا یک کشوری هستیم که دسترسی ما به آبهای بین المللی بسیار کم است، همین خاطر دالانه هوایی یکی از سهولت های خیلی خوب است که میتونه کمک کنه زارعین ما، دهقین ما محصولاتشون رو به کشورهای دیگه با سرعت بیشتر برسانند، چون اکثر محصولاتی که ما داریم محصولاتی است که زود فاسد میشن. همین خود دالانه هوایی بسیار کمک میکنه برای بیزنس. بعد دیگه کار دیگه ای که میشه کرد ایجاد مارکت های خارجی است. ما خب برای خیلی از محصولاتمون مارکت های خارجی نداریم، یا مارکت های خارجی ما از کشورهای دیگه است که دیگر محصولات ما را به نام خودشون صادر میکنند.
شما به موضوع مهم اشاره کردین، برخی عدم بازار کالاها و تولیدات از جمله میوه ها را منوط به بسته‌بندی میدانند. چقدر بارجامه در بازارها نقش داره و میشود که کالاها از آدرس افغانستان و چه باید شود که کالاها از آدرس خود افغانستان صادر شود؟
خب الان یکی از چیزایی که لازم است باید شوه آوردن صنعت بسته‌بندی در داخل افغانستان هست. خب ما خیلی از محصولات ما داخل افغانستان هست، خب در کشورهای دیگه به عنوان ریسورس در کشورهای دیگه ریپک میشه. مثلا جلغوزی ما را پاکستانی یا بوجگکی میخرن در کشور خودشان پک میکنن و به نام خودشان صادر میکنن. آوردن همین صنعت در داخل افغانستان و آموزش اینا و آموزش دهقین بسیار کمک میکنه برای از این.
چه باید شود که ایمر گسترش یافته و رواج پیدا کنم؟
این امر از چند طریق صورت میگیره. یکیش سرمایه گذاری خود دولت هست و در قسمت بسته‌بندی سرمایه گذاری کنه و دهقین تشویق کنن که در این کار سهم بگیرن. مثلا کسی که جلغوزه داره، باغ‌های کلان جلغوزه داره، خب یک محصول از این بسته‌بندی شوه بهتر با قیمت‌های خیلی بهتری و کشورهایی که مصرف میکنن مثل چین، روسیه فروخته میشه. خب یک قسمت سرمایه‌گذاری دولت هست و یک قسمت دیگه واگذاری به شرکت‌های خصوصی هست. خب در داخل افغانستان خیلی شرکت‌ها هستن که مشکلاتی که خود دولت برای اینا ایجاد میکنه علاقمندی در یک قسمت ندارن. دولت علاوه بر سیاست سرمایه‌گذاری میتونه سیاست‌های تشویقی رو برای قسمت داشته باشه تا بتونه سرمایه شرکت‌های خصوصی هم برای قسمت بیاین سرمایه‌گذاری کنن و به صنعت پکینگ بیارن در داخل افغانستان. و مسئله صادرات هم خوب یک مسئله ای که چندین بوده است. بودهای خارجیش هم هست، اونا هم با یک کیفیت خیلی خوب میخوان با یک بسته‌بندی خیلی خوب. در این قسمت هم یک سروی یا تحقیق شده که بشه در این قسمت محصولایی که آنها میخواین در داخل افغانستان بسته‌بندی شده و برای اونا استفاده شده.
شما به موضوع صادرات اشاره کردین، چی باید شوه که تعادل روی واردات و صادرات به وجود بیایه؟
خب الان هر اندازه که واردات یک کشور بیشتر باشه صادراتش ضعیف‌تر میشه و هر اندازه که صادراتش بیشتر شه وارداتش کمتر میشه. خب همونطوری که گفتم یک قسمتش مربوط میشه به خود پلانای کلانی که خود دولت در قسمت واردات میگیره. مثلا خود واردات کیک کلچه که خود آقای اشرف خانی چند روز پیش ممنوع کرده بود، خب این کمک خیلی زیادی میکنه به شرکت های تولیدی کیک کلچه و همچنین مثلا ممنوع کردن بعضی از مواد فارماسی که در داخل افغانستان توانی تولیدش وجود داره، اینا عملا میتونه کمک بکنه. ولی مشکلی که ما فراروی صادرات داریم بحث قاچاق. قاچاق خب بسیار ضرر میزنه به این نیازمندی است که خود دولت سیاست های خیلی خوبی ده برای مهار کردن یا کنترل قاچاق بگیره.
سپاس جناب دکتر مرتضوی استاد دانشگاه و اقتصادان که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
خواهش میکنم. تشکر از شما.
خب بررسی وضعیت صادرات افغانستان بود در گفتگوی همکارم قریشی با دکتر مرتضوی اقتصاددان و استاد دانشگاه. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از ایجاد کمیسیون محافظت از مدافعان حقوق بشر در این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، سرور دانش امروز پنجشنبه گفت اعضای ارشد این کمیسیون معاونان وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، نمایندگان با صلاحیت دادستانی کل، دادگاه عالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان و کمیته مدافعان حقوق بشر هستند. در صفحه رسمی دفتر مطبوعاتی سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری که ریاست این کمیسیون را به عهده دارد آمده که فرمان ایجاد این کمیسیون 3 روز پیش از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری امضا شده است. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته بود برای تأمین مسئولیت و امنیت مدافعان حقوق بشر باید در 2 مرحله پیشگیری و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تهدیدها و برخورد با مرتکبین خشونتها و مجازات آنها برنامه ریزی شود. پیشنهاد ایجاد این کمیسیون بخشی از استراتژی محافظت از مدافعان حقوق بشر است که از سوی سازمان عفو بین الملل و نهادهای حقوق بشری افغانستان تر و حدود 2 هفته پیش رونمایی شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی حدود 14,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 358 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 13922 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 1921 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. لاری با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,003,494 نفر رسیده است افزود متاسفانه در 24 ساعت گذشته 358 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 49,348 نفر رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران تاکنون 699,315 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از شفاخانه ها مرخص شدند. مرگ و میر شیوع کرونا در قزاقستان با وجود تدابیر سخت گیرانه برای مقابله با این ویروس در این کشور افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون مقابله با کرونا در قزاقستان امروز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته با ابتلای 769 نفر به این ویروس شمار مبتلایان در این کشور به 133,887 نفر رسید. این کمیسیون اعلام کرد با بهبود 642 نفر بیش از 188 هزار فرد مبتلا و کرونا تاکنون بهبود یافتند و شمار جان باختگان کرونا در قزاقستان با فوت 8 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته به 2049 نفر رسید. اخیراً دولت قزاقستان مناطق و شهرهای زرد و قرمز را مشخص و در آستانه سال 2021 میلادی مقررات سخت قرنطینه‌ای اعمال کرد. برگزاری جشن و مهمانی پایان سال که یکی از مراسم‌های مهم در قزاقستان است ممنوع اعلام شد. آمار جدید نشان می‌دهد بیش از 14 میلیون آمریکایی به ویروس کرونا مبتلا شدند. با گزارش خبرگزاری فارس، جدیدترین آمار دانشگاه جانز هاپکینز نشان می‌دهد در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به بیش از 14 میلیون نفر رسید و شمار قربانیان نیز به بیش از 276 هزار نفر افزایش یافت. پایگاه اطلاع رسانی کووید یو اس ای که آمار مربوط به شیوع کرونا را در آمریکا تجزیه و تحلیل می‌کند، برآورد کرده است که شمار کلی مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا در یک ماه آینده به بیش از 18 میلیون نفر و شمار قربانیان نیز به حدود 340 هزار نفر خواهد رسید. بر اساس این گزارش، روند ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایالت تگزاس، کالیفرنیا و نیویورک افزایش یافته است. با تشدید شیوع کرونا در آمریکا، کارگروه مقابله با این ویروس روز چهارشنبه در گزارش هفتگی خود هشدارهای جدی درباره شیوع کرونا داده و از مسئولان امور سلامت ایالتی خواسته با توجه به شیوع بالای بیماری و موارد بالای بستری و مرگ سیاست‌های جدیدی در پیش بگیرند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. 7:30 هم منتظر ما باشید با پایان خبرها.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. همچنان با شما از شیخ شهاب الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری مطابق با قرن دوازدهم میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته و بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ پارسی زبان میپردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان عزیز، گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری با دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دسته از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. طی چند برنامه گذشته رساله های آواز پر جبرائیل، لغت موران، فی حقیقت العشق و سفیر سیمرغ را که از جمله آثار رمزی، تمثیلی و فارسی سهروردی است معرفی کردیم. در این برنامه به یکی دیگر از رساله های فارسی این فیلسوف ایرانی با نام عقل سرخ می پردازیم. با باور پژوهندگان آثار و افکار شیخ شهاب الدین سهروردی، عقل سرخ یکی از رمزی ترین و معتبرترین رساله های تمثیلی شیخ شهاب الدین است. این کتاب یکی از چند رساله است که خلاصه نظریات شخصی و آرای واقعی سهروردی را در بر دارد. هانری کوربن، شرق شناس فرانسوی، بسیاری از آثار شیخ شهاب الدین سهروردی را به زبان فرانسه ترجمه کرده است و عقل سرخ یکی از این آثار ترجمه شده است. اوژن یونسکو، نمایشنامه نویس و نویسنده فرانسوی، پس از خواندن ترجمه و رساله عقل سرخ سهروردی نامه‌ای به هانری کوربن نوشت و گفت: من با اعجاب عقل سرخ را خواندم. شما یکی از بزرگترین و اعجاب انگیزترین متن‌های حیات معنوی را به غرب شناسان دهید. بدون تردید شما آن متن را در خاطره خود ایرانیان نیز زنده کرده اید. متن مشکل است و نمیتوان آن را وقت و بی وقت خواند. باید منتظر لحظه ای ماند که دل یاری کند. اما وقتی راه گم می کنم، یادداشت ها و توضیحات شما بار دیگر مرا به جاده هدایت می کنند. در واقع شاید تا پایان زندگیم نیازمند خواندن نوشته دیگر نباشم. این اثر را خواهم خواند و باز هم خواهم خواند. دکتر دینانی در تفسیر نام کتاب سهروردی که عقل سرخ گذاشته شده معتقد است که از نظر قدما رنگ سرخ ترکیبی از سیاه و سفید است. سهروردی وقتی از عقل سرخ بحث می کند، یعنی عقلی که در انسان وجود دارد. عقل انسان بر حسب ذات سفید و نورانی است، اما بدن او تاریک خانه و ظلمت است. پس عقل سفید و شفاف و ذاتاً نورانی وقتی در این ظلمت قرار می گیرد سرخ می شود. پس عقل سرخ یعنی عقل آدمی. به اعتقاد دکتر ابراهیم دینانی، سهروردی در تبیین اندیشه هایش شدیداً متأثر از فردوسی و اندیشه های اوست. به باور دکتر دینانی، سهروردی بسیار از شاهنامه متأثر است و شاید بتوان گفت که بارها آن را خوانده بوده است. اما از آنجا که یکی از خصایص سهروردی با رمز و راز سخن گفتن است، وقتی مسائل اشراقی خاص خود را مطرح می کند، در هیچ جا از کسی یا منبعی که از آن بهره گرفته اسم نمی برد. البته او در این مسئله تعمد دارد. به همین سبب است که حتی نام فردوسی را نیاورده است. این امر می تواند دلایل سیاسی و اجتماعی هم داشته باشد.
چیدن شاخه گلی از باغ معرفت،
شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه
ساعت 7:30 دقیقه صبح از رادیو دری.
سهروردی در رساله عقل سرخ شدیداً تحت تأثیر فرهنگ ایران باستان است. به اعتقاد دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، اسطوره پژوه معاصر و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران، سهروردی از میان 13 رساله مختصر فارسی خود در 5 رساله الواح عمادی، عقل سرخ، سفیر سیمرغ، آواز پرجه